پذیرش اولین قدم در جاده موفقیت. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نگین را از همون دوران کودکی میشناسم، از همون دوران 7-8 سالگی من. هم کلاسی بودیم اما معلم های من با هم فرق داشتند. یکی من در کلاس الف بود و آن دیگری در کلاس ب. یادم هست نگین که میگفت ما به درس توت رسیده ایم، به چیز دیگری نمیتوانستی فکر کنی جز درس توت و دلت میخواست کلاس شما هم زودتر به درس توت برسد. این صلابت بعد از 30 سال که دوباره یکدیگر را پیدا کردیم همچنان در کلامش جاری است. او چند سالی را در مدارس ویژه درس خوانده و سپس به مدارس همگانی رفت و در کنار دانش آموزان بینا به تحصیل ادامه داد. هم‌اکنون خانم نگین حیدری به عنوان فعال رسانه‌ای، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی سازمان بهزیستی دعوت این شماره از ماهنامه نسل مانا را پذیرفته است. او کلامش را با ابیات بالا آغاز می‌کند. در ادامه از مسائلی می‌گوید که به عنوان مشاور حقوقی اداره بهزیستی با آن مواجه است. دفاع از منافع یک سازمان دولتی و همچنین دفاع از حقوق افرادی که مورد حمایت این سازمان هستند. میگوید ما داریم از آرمان‌ها و پیشرفت‌های جهانی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت فاصله می‌گیریم، چرا که معلولیت در گوشه ذهن قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ما نیست. پرداختن به مسئله معلولیت هزینه بر است. تجهیزات و خدمات و همچنین استفاده از افراد متخصص جهت توانمندسازی افراد دارای معلولیت هزینه بر است. از سوی دیگر مقاومت در برابر یادگیری توسط مردم هم با اینکه افراد نابینا را در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌بینند به این فاصله دامن زده است. ما علاوه بر تجهیزات به باور درست، به همدلی درست، به همراهی درستی که جنبه ترحم هم نداشته باشد و منطبق با واقعیت باشد احتیاج داریم. او روند توجه به افراد دارای معلولیت و نیز شیوه خدمات رسانی به آنها در شرایط کنونی را نگران کننده می‌بیند. ایده ای دارد برای سر و سامان گرفتن اوضاع افراد دارای معلولیت، جدایی سازمان افراد دارای معلولیت از سازمان بهزیستی. مسئله افراد دارای معلولیت سازمانی خاص را می‌طلبد با نیروی انسانی متخصص. همچنین آموزش سالانه این نیروها متناسب با پیشرفت‌ها و تحول‌های جهانی. شما چطور فعال رسانه‌ای هستید؟ نوشتن اقتضای فعالیت حرفه‌ای من است. نوشتن مطالب اثرگذار همیشه مورد علاقه من بوده است. با توجه به فعالیت‌های تشکلی هم که داشتم، رفته رفته با دوستان رسانه‌ای آشنا شدم، مثل روزنامه‌های نسل فردا و اطلاعات. علاوه بر مطالب مختلفی که مد نظر آنها بود، یادداشت‌هایی را هم خودم برایشان می‌فرستادم که بیشتر در روزنامه نسل فردا منتشر می‌شد. پایگاه توان‌نگار هم سایتی است ویژه فعالیت‌های رسانه‌ای افراد دارای معلولیت. چند سال است که جشنواره رسانه‌ای معلولان را در سطح کشوری در اصفهان برگزار می‌کند. در جشنواره چهارم یک مطلب برگزیده داشتم و در جشنواره امسال یکی از مجریان اختتامیه بودم. فعالیت رسانه یکی از علایق ایشان بوده و فکر می‌کند تریبون خوبی است برای اینکه بتواند فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی فردی و شخصی، صدای هم نوعان خود و صدای جامعه افراد دارای معلولیت را به گوش طبقات مختلف جامعه برساند. آشنایی او با حقایق تلخ و شیرین در بهزیستی و توانایی رسانه‌ای او این موجبات را فراهم آورده است. چه شد که تصمیم گرفتید از امکانات ویژه افراد نابینا استفاده کنید؟ هر کس در دوران کودکی رویاهایی دارد. من هم داشتم. زمانی دلم می‌خواست پزشک اطفال بشوم و با بچه‌ها در ارتباط باشم. آنها را نوازش کنم. وقتی بچه‌ای گریه می‌کرد، به این فکر می‌کردم چطور می‌توانم ناراحتی‌اش را درمان کنم. تا اینکه در دوران نوجوانی و جوانی دریافتم که من با صحبت کردن و دفاع کردن می‌توانم به دیگران کمک کنم. در همین مسیر وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. در پی آن کارشناسی ارشد، وکالت و ورود به سازمان بهزیستی. انگار تمام زندگیم عجین شده است با مطالبه گری و حق خواهی. در پاسخ به پرسش شما صادقانه باید بگویم که زمانی من واقعیت را در مورد وضعیت بیناییم به طور کامل نپذیرفته بودم. استفاده از تجهیزات نابینایان را ضروری نمی دیدم. گرچه به محض ورود به مدرسه نابینایان خط بریل به من آموزش داده شد، پدرم هم در خانه خط بینایی را به من یاد دادند، اما خیلی از خط بریل استفاده نمی کردم تا اینکه بعد از استخدام و دریافت پروانه وکالت ضروریت زندگی به من نشان داد که باید وضعیتم را آنطور که هست بپذیرم. که دارای محدودیت بینایی هستم. وضعیت بینایی من به گونه ای هست که خطا می کند. پدرم در این مسیر بسیار کمکم کرد. او مرا تشویق کرد تا عصای سفید به دست گیرم. پدرم معتقد هستند که من توانایی های بسیاری دارم که با استفاده از این ابزارهای کمکی به راحتی می توانم از آنها استفاده کنم. استدلال ایشان این بود که ظاهر طبیعی چشم های من برای من خطرآفرین و برای دیگران مسئولیت آور می باشد، چرا که آنها متوجه مسئله بینایی من نمی شوند و ممکن است ناخواسته به من آسیب بزنند. سرانجام تصمیم گرفتم عصا در دست بگیرم. روش خوبی را دوستی به من آموخت که خستگی کمتری به دستم می دهد. روز اول کاربری عصا برایم بسیار لذت بخش بود، چرا که مراحل ذهنی پذیرش را پشت سر گذاشته بودم. همین سبب شد که واکنش های سنگینی را از اطرافیان دریافت نمی کردم. در واقع هرچه بر ما می گذرد بازتاب رفتار و تفکر خود ماست. برای پیشگیری از خطای دید و همچنین امنیت خاطر در مکانهای ناشناس عصا به دست می گیرم، خصوصا وقتی هوا تاریک می شود و یا در مجتمعهای غذایی. این را هم خوب می دانم که مردم برخوردهای متفاوتی دارند، اما عموماً با احترام مواجه شدم. از زمانی که با شرایط بیناییم کنار آمدم و خودم را آنطور که هستم پذیرفتم، از هر روشی برای رسیدن به مقصد استفاده می کنم. هر وقت لازم باشد تاکبک یا همون نرم افزار گویاساز گوشی را روشن می کنم. هر وقت لازم باشد عصا در دست می گیرم. هرگاه نیاز به کمک داشته باشم به راحتی شرایط و درخواستم را مطرح می کنم. از وقتی که شرایطم را پذیرفتم، موجی از آرامش و انرژی‌های خوب به سمتم سرازیر شدند. این گونه بود که پذیرفتم از تمام امکانات موجود استفاده کنم تا آرام و مستقل به امور زندگیم بپردازم. او روشی را برای عصا زدن آموخته است که در پادکست توضیح مفصلی درباره آن می‌دهد. روشی که در آن عصا کنار بدن مانند یک کیف در دست می‌ماند، البته با شیب مناسب‌تری و نوک آن در جلو به دو طرف حرکت می کند، با تکنیک تماس دائم که آن هم در پادکست مطرح شده است. چه زمانی از خط بریل استفاده می کنید؟ بارها پیش آمده که لایحه را به خط بریل با خود به دادگاه بردم و متن لایحه را از روی خط بریل در دادگاه خواندم. گاهی وکیل یا قاضی درباره خط بریل از من سوال پرسیدند و من هم برایشان توضیح دادم. این خط به من اعتماد بیشتری می دهد. دیگر نیازی نیست با چشم به متن نوشته های خط بینایی خیره بشوم. متن را زیر دست خودم دارم. هر نکته را که لازم باشد می خوانم و هر نکته که لازم نباشد رد می کنم. نیاز است که تعداد مراکز مجهز به پرینتر بریل و همچنین اشخاص متخصص در زمینه پرینت بریل بیشتر در دسترس باشد. برای آشنایی با یک قانون جدید یا مرور سایر قوانین، وقتی از خط بریل استفاده می کنم تمرکز بیشتری دارم. در نتیجه با متن ارتباط بهتری برقرار می کنم و همچنین محتوای من ماندگاری بیشتری در ذهنم دارد. او در پایان از امیدها و آرزوهایش میگوید: امیدوارم در حد توانم برای افراد دارای معلولیت اثرگذار باشم. آرمان واقعی من آن است که به عنوان افراد دارای معلولیت جایی در این کشور داشته باشیم که بتوانیم از آنجا به طور هدفمند مطالبه گری کنیم، بدانیم که با کدام سازمان مواجه هستیم و کجا نسبت به مسائل ما خودش را دغدغه‌مند می‌داند و نیروها و امکاناتش را در همین راستا به کار می‌گیرد. از شما خواننده گرامی دعوت میکنم گفتگوی کامل این شماره را در پادکست بشنوید. روزهایتان پر از شوق زندگی.